أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب علم اصول در مقوله حجیت خبر واحد بود. آخرین بحثی را که مطرح کردیم بحث اجماع بود. گفتیم بعضی بزرگان ما مدعی شدند که ما از طریق اجماع میتونیم ثابت کنیم حجیت خبر واحد را، اما بعد ناقدین اجماع آمدن پایه های این تقریب های گوناگون که 5 تقریب برای اجماع بیان شد را متزلزل کردند و گفتیم این اجماعات مستنده خوبی برای حجیت خبر واحد نیست. من یک وقتی یک مطلبی را گفتم خدمت دوستان. یکی از کارهایی که من گاهی انجام میدم و خیلی علاقه مندم یک میان مقایسه میکنم بین کتاب ها. مثلا آمدم از اول کتاب کفایه بررسی کردم تا آخرش. این دلیلش هم این بود که یک مقاله‌ای در کتاب تبارشناسی علم اصول آوردم که ببخشید یک کتابی داریم با عنوان جایگاه علوم حدیث در علوم اسلامی، جایگاه حدیث در علوم اسلامی. اونجا به مناسبت آمدم بحث علم اصول که رسید، خب حدیث در فقه که دیگه پایه و اساسه، در علم کلام هم حدیث خیلی نقش داره. کلام عقلی داریم مثل مرحوم خواجه در کتاب تجرید الاعتقاد کلام عقلی داره، اما کلام نقلی داریم، یعنی بر اساس روایاته و بزرگان ما بر اساس روایات علم کلام را پیش بردن. آیت الله عظمه آقای سبحانی حفظه الله تعالی یک کتاب بسیار ارزشمند در کلام داره با عنوان الالهیات. این رو میگن کلام روایی، کلامی که بر اساس آیات و روایاته، کلام نقلی. کلام نقلی با کلام عقلی فرق میکنه. شما پایه و اساس استدلال های تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو نگاه کنید، همش بر اساس تسلسل، میگه آقا تسلسل محاله، میگه دور محاله، میگه نمیدونم اجتماع زبدان محاله، اجتماع نقیزان محاله، از این قبل. اما در کتاب الالهیات این سبک نیست، آیات شریفه رو میاره، روایات رو میاره، اینا خیلی واضحه. در علم تفسیرم که علم بحثه که آیا حدیث واقعا دخالت داره یا نه، نظریه منفیش نظریه مرحوم علامه طباطبایی است، میگه نه، تفسیر قرآن به قرآن وجود داره و ما نیازی به حدیث در کنار قرآن نداریم. حدیث توضیح میده، حدیث شرح میده، حدیث مطلب را باز میکنه، اما خود انسان بدون حدیث هم مطلب را میفهمه و تفسیر را. اما غالب علما مخصوصا علمایی که به روایات اعتقاد دارن، اینا معتقدن که روایات میتونه در تفسیر قرآن دخالت داشته باشه و واقعا جایگاه ویژه‌ای در تفسیر قرآن داره. خب حالا یکی از علوم اسلامی اتفاقا علم اصوله. ما یک بحثی داریم در همون کتاب جایگاه علوم حدیث در علوم اسلامی که آیا علم حدیث در علوم اسلامی تأثیر داره در علم اصول یا نه. آمدیم مدعی شدیم در اونجا که مهمترین برای این کار من آمدم از اول کفایه تا آخر کفایه و برخی کتاب‌های دیگر اصولی رو بررسی کردم و مدعی شدم که بیشترین استناداتی که علمای علم اصول به یک مستند کردن برای بازسازی قاعده علم اصول عبارت از بنای عقلای، و هر جا به بنای عقلا تمسک کردن علما، مناقشه و منازعه در مورد حجیت اون قاعده بسیار اندک بلکه نیست. یعنی اینها مدعی هستند که ما بیشتر روایات، بیشتر قواعد علم و اصول را بر اساس مبانی عقلا و بنای عقلا پیش میریم، و اگر بر اساس بنای عقلا پیش میریم دیگه خدشه‌ناپذیره. مثلا میگن آقا حجیت ظواهر، آقا برای ظواهر قرآن، برای ظواهر سنت، میگن چی دلیلی دارید؟ حجیتش از کجا ثابت میشه؟ میگیم آقا دلیل های گوناگونی داره، ولی از همه مهمتر اینه که آیا قرآن ظاهر هست یا نیست؟ آیا سنت ظاهر هست یا نیست؟ میگیم بله. اگر ظاهر تحت یه قاعده کلی قرار میگیره به نام اصالت الظهور، و اصالت الظهور معناش اینه که ما ظهور کلمات انسانها را حجت میدونیم، پس بنابراین ظاهر قرآن هم باید حجت باشه، ظاهر سنت هم باید حجت باشه. ملاحظه بفرمایید این مطلب بسیار متقنیست. حالا در بحث ما هم همین طوریه، میخوام به بنای عقلا تمسک کنیم، یعنی بگیم آقا خبر واحد حجت است، دلیل حجیتش چیه؟ بنای عقلا. و اگر ما در ردیف ادله حجیت خبر واحد وارد شدیم به عنوان بنای عقلا، هیچ خدشه‌ای درش وجود نداره. در اجماع خدشه وجود داشت، در مثلا سنت خدشه وجود داشت، در مورد آیات شریفه قرآن خدشه وجود داشت، ولی بنای عقلا، عقلای عالم را من جمیع ملل و من جمیع نحل که نگاه میکنیم، اینا از قدیم تا الان قائل به این بودن که در حقیقت خبر واحد مستند داره، میشه بهش استناد کرد. پس این دلیل بر این است که زمان رسول خدا هم حجت بوده، زمان ائمه هم علیه السلام چی؟ حجت بوده. این سیره عقلا، سیره عقلاییه به تعبیر دیگر، از جمیع ادیان هست، از جمیع ملل هست، بر عمل به خبر واحدی که موثوق به هست. یعنی ما اطمینان او داشتیم چه در امور دینیشون و چه در امور دنیویشون. شما ملاحظه بفرمایید من یک مثالی که در کتابهای اصولی ذکر میکنن را یادآور بشم. اگر چنانچه عبید، یعنی بندگان یک مولا، بر خبری که موثوق به هست عمل کردن، یعنی یک نفر آدم موثق خبر آورد و اینا هم بر طبق او عمل کردن، آقا مولا فرموده اکرم فلانی را، اینا عمل کردن، مولا فرموده لا تکرم فلانی را، عمل کردن. خب اگر مولا آمد و گفت چیکار کردید درباره فلانی؟ گفتن آقا ما اکرام کردیم. چیکار کردید درباره فلانی؟ گفتن نه، ما دستور داشتیم که اکرام نکنیم. مولا آیا میتونه اونها را معاقبه کنه و بگه که شما، من میخوام شما را معاقبه کنم چون بیخود کردیدم چی کاری کردید؟ میگن آقا یک نفر به عنوان موثق، به عنوان ثقه خبر آورد، چه در فعل کاری و چه در بر ترک کاری، در اینجاست که در حقیقت ما به خبر واحد عمل میکنیم و بنای عقلا بر او ثابته. پس ببینید وقتی که این بنای عقلا را ما بررسی میکنیم و سیره عقلا را میبینیم، همین طور به صورت قهقرا، هر مولایی میتونه بر علیه عبدش اگر به حرف ثقه عمل نکنه، و هر عبدی بر علیه مولا اگر به حرف ثقه عمل کنه احتجاج کنه، و احتجاجش حجته. تا زمان نهاش شارع مقدس اگر بریم، تمام عقلا به خبر واحد عمل میکردن، و عجیب اینه که شارع مقدس در طی این مدت طولانی از زمان رسول خدا تا زمان آخرین امام علیه السلام، یعنی حضرت حجت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه، رد ای صورت نگرفته. اگر واقعا رد ای از ناهی ائمه علیه السلام و پیامبر صورت میگرفت، لشتهره، باید مشهور میشد، باید معروف میشد. شما نگاه کنید، عمل به قیاس، آیا قیاس حجته یا نه؟ عمل به قیاس و اجتهاد به رأی، آیا حجتون هم را؟ ببینید اولین جرقه های اجتهاد در دوره صحابه ریخته شد. اونا مدعی هم که ما از خود پیغمبر یاد گرفتیم، پیغمبر هم اجتهاد میکرده، همونطور که در جریان تعبیر، یعنی گردفشانی درخت خرما، پیامبر اکرم اجتهاد کردن و اجتهادشون هم اتفاق اشتباه در آمد. پس پیامبر در امور شرعی اجتهاد نمی کنه، فقط وحی رو میگه، اما در امور دنیوی اجتهاد میکنه، لذا ممکنه اجتهادش اشتباه هم باشه. جریان تعبیر را چند بار گفتم. مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 در کتاب صحیح مسلمش آورده و مرحوم علامه محمد حسین مظفر رحمت الله علیه در کتاب دلائل صدق این کتاب این حدیث رو نقد کرده. خب شما ملاحظه می‌فرمایید اول اجتهاد به رأی بود در زمان صحابه، بعد یک دوره‌ای آمد در کنار اجتهاد به رأی استصلاح و استحسان هم قرار گرفت. در دوره خلیفه دوم و دیگه بعدش کلمه قیاس هم رایج شد و قیاس دیگه در دوره تابعین به جایی رسید که خیلی شهرت یافت. درباره ابراهیم ابن مالک اشتر، ابراهیم نخعی، غیر از اون ابراهیم ابن مالک اشتر هست، این فقیه، به شدت گفتن او به قیاس عمل میکرد و بعد شاگردش ابو حنیفه دیگه نهایت عمل به قیاس را داشت که شعارش این بود من لا قیاس لا فقهله. همیشه با اصحاب ائمه علیهم السلام مناظره میکرد و میگفت اگر ما به قیاس عمل نکنیم در فقه چیزی نمیمونه برای ما، دلیلی نداریم ما. ولیکن ببینید اهل بیت علیهم السلام از همون اولی که اینها جریان اجتهاد و جریان رأی و نظر را و جریان مثلا فرض میکنیم که قیاس را مطرح کردن مدام در صدد انکارش برآمد. حتی بعضی بزرگان ما فرمودن روایاتی که ردع عن القیاس میکند حدود 500 روایت است. ببینید چقدر روایات گوناگونی امام صادق و امام باقر علیه السلام مکرر بحث کردن با زراره، گفتن این قیاس داری میکنی، این استحسان است، این اجتهاد به رأی و اینا باطل از نظر ما. خب چطور شد ائمه علیهم السلام درباره قیاس اینقدر حساسیت نشون دادن ولی درباره حجیت خبر واحد حساسیت نشون ندادن؟ اگر خبر واحد مردوع می بود و مورد ردع شارع می بود و شارع مقدس جلوش باید می گرفت، لشتهره و لشائه، باید مشهور می شد، شایع پیدا می کرد، بلکه هنوز از قیاس بالاتره، چون در عمل به قیاس که یک مذنه این که این دوتا شبیه یک دیگر هم کفایه وجود داره ولی در باب بحث ما وجود نداره. پس ببینید دوستان عزیز این خیلی مطلب مهمی است که در حقیقت بزرگان ما آمدن به بنای عقلا تمسک کردن، به بنای عقلا تمسک کردن. این دلیلش اینه که به منزله قیاسه، قیاس ردع شده پس حجت نیست، اما بنای عقلا ردعی در اینجا وجود نداره پس حجت هست. تمام این قضایا را که ما بررسی کنیم دوستان عزیز به این نتیجه میرسیم که شارع مقدس، من اینجا یک کلمه بگم که شارع مقدس مراد کیه دوستان عزیز؟ آیا مراد خداوند متعال تنهایه؟ یا مراد پیغمبر اکرم هم هست؟ یا مراد معصومین علیهم السلام؟ من خودم معتقدم شارع مقدس را باید خدا بداریم. ما پیامبر را باید مظهر شریعت بدانیم، مبین شریعت بدانیم. در قرآن هم هست لتبین للناس. ما ائمه اطهار علیهم السلام را باید مفسر شهرت بداریم، مفسر شرع مقدس بداریم. اینا شارع و مشرع نیستن دوستان عزیز، تشریع کننده قانونهای حلال و حرام نیستن. حالا درسته که در بعضی از روایات، مثلا ما در روایت معراج داریم که خداوند متعال نماز را فلان مقدار قرار داده بود، بعد پیغمبر اکرم یک مقداری بهش افزود. ولی من شما را حواله میدم به موسوعه الفقه المستحدث، فقه معاصر یا فقه مستحدث، که در واقع من ازش 12 مجلد دیدم، مجموعه مقالات استاد حسن جواهری است که از نوادگان و نبیره های مرحوم شیخ محمد حسن نجفی است و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر اصالتا اینا ایرانی بودند. دلیلش هم اینه که نامه‌های فراوانی که ایشون به مرحوم صاحب ابقات الانوار یعنی میرحامد حسین هندی نوشته همش فارسی، و این نامه ها را آیه استاد رضا مختاری حفظه الله تعالی در کتاب یعنی در مجله کتاب شیعه که تا الان 19 شماره ازش منتشر شده همه را آورده. خیلی جالبم هست این 19 شماره کتاب شیعه در کتابخانه دفتر تبلیغات هم هست دوستان عزیز. من در کتابخانه باقرالعلوم آیت الله آقای مصبا اونجا هم وجود داره، چون آقای دکتر شهیدی که مسئول امور فرهنگی بیت آقای مصبا هستن خیلی کتاب شناسن، ولذا مجله کتاب شیعه را اونجا هر 19 جلدش آوردن. و اتفاقا نامه های مرحوم شیخ محمد حسن نجفی به میرحامد حسین هندی همش فارسیه. ببینید استاد حسن جواهری که من دو جلد کتابیشون رو دارم، الفقه المعاصر و در منزل آیت الله آیه سیدان حفظه الله تعالی، من 12 مجلد را دیدم، شاید بعدم چاپ شده، بسیار کار خیلی جالبیه. ما الان به این جور کارها نیاز داریم، نه به شرح عروه. ما مسائل طهارت و مسائل صلات و زکات و خمس و اینا مکرر شرح شده، مکرر فقها توضیح دادن. اونی که نیاز داریم اینه که ما درباره هر مسئله یک رساله بنویسیم. مثل جامع الشتات ما الان نیاز داریم، جامع الشتاتی که اخیراً در 10 مجلد بسیار ارزشمند منتشر شده. ببینید دوستان عزیز که یک فقیه در جواب یک سوال یک رساله می‌نویسه. قبلا برای رفقا نقل کردم سبک علمای اهل سنت اینه که الان گاهی در جواب یک استفتا بنباز 30 صفحه مطلب می‌نویسه. درباره حجیت خبر واحد همین بحث ما در اون استفتاءاتش که جواب داده که 30 مجلد چاپ شده حدود 30 صفحه مطلب نوشته که آیا خبر واحد حجت و نملا، به ایشون اثبات میکنه که خبر واحد حجته حتی در مورد اعتقادات. یا عثیمین هم همینطور استفتاءات را مفصل جواب میده. خود احمد ابن تیمیه حرانی که آثارش در حدود 25 مجلد، این اجوبه‌ای که داره میبینید در جواب یک سوال یک رساله می‌نویسه. سنت خیلی خوبی بوده در حوزه های علمیه ما که الان تعطیل شده. اگر چنانچه در باره حجیت خبر واحد واقعا ردعی از ناحیه شارع مقدس میبود باید جلوش میگره. استاد حسن جواهری همونطور که عرض کردم در الفقه المعاصر جلد اول مقاله اول را اختصاص داده گزارشی از کنفرانس ابوظبی که آیا شارع باید بگیم یا شریعه، یا بر پیامبرم شارع اطلاق میشه یا نه. مقاله خیلی خوبیه به مناسبت یه خاطره‌ای که شون اول نقل میکنه که من گفتم شارع مقدس، اینطوری میگه رئیس کنگره گفت نگو شارع مقدس که شما منظورتون از شارع مقدس ائمه اطهاره. گفتم نه اتفاقا مراد ما خداوند متعال، شما خلط میکنید. گفت نه اینطوری نیست. بعد میگه من اصلا صحبت خودم را بردم روی همین مسئله شارع مقدس و به خوبی توضیح دادم. پس ببینید دوستان عزیز، چهارمین دلیل بر حجیت خبر واحد که خب بسیار دلیل کاملی است در حقیقت، و این که شارع مقدس برای قیاس اونقدر روایت فرموده و رعد کرده ولی برای حجیت خبر واحد روایت خاصی نیاورده، این کشف میکنه که شارع مقدس پس ردعی نکرده بلکه راضی به مقصد هست، یعنی خبر واحد درسته. ممزن تلک سیرت العقلاییه، این سیره عقلاییه ممزاته که به خبر واحد عمل میکنه. فتدلو این بنای عقلا و سیره عقلا بر حجیت خبر واحد موثوق به اندشار به ما هو شارع کما هو حجت عنده به ما هو من العقلا. بالاخره شارع مقدس به ما انه من العقلا هم قولش حجته بر رئیس العقلا. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.